أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا فدا و عجل الله و فرجه و لعن على اعدائهم اجمعین یا کاشف الكرب عن وجه الحسین اکشف کربنا به حق اخیک الحسین. از اینکه تو شب محروم بودیم از زیارت جمع شما خوبان، شما اهل وفا، اهل بلا، اهل دل، اهل جهاد، اهل صبر، اهل دعا و نیایش و اهل عزا بر سید شهدا، از این جهت ادعای قبل دارم، ولی از اینکه به نیابت از شما بزرگواران به زیارت نایب امام زمانمون، رهبر بیبدیلمون، رهبر نورانی و زاهدمون، رهبر عارفمون، رهبر پر اشکمون، رهبر اهل سحرمون، رهبر استکبار ستیزمون، رهبر دلبرمون، تشرف داشتیم روزخان ایشان بودیم در این دو شب. من به حضرت آقا عرض کردم آقا سلام های عاشقانه از اطراف و اکناف محضر شما به ما میگن سلام برسونیم. حضرت آقا همینجور استاده بودند و چقدر هم خدا می داند به این سیاهی های مقدس قسم هر روز نورانی تر از روز قبل می شه، چهره می درخشه نور محض. فرمودن شما هم وکالت دارید سلام ما را به دوستان ما برسانید. لذا من اولین هدیه‌ای که در آغاز منبر به شما میدم سلام حضرت آغاز به تک تک شما بانوان و آقایان. به محضر شما عزیزان شب اول عرض کردیم که خدا ما را غرق در نعمتها قرار داده، ما هم از نعمتها غافلیم، به هم نسبت به بسیاری از نعمتها جاهلیم و بیخبریم، ولی در میان همه نعمتها دو نعمت است که خدای متعال به این دوتا نعمت بر بندگانش منت گذاشته، یعنی سنگینی نعمت را برای بندگانش اظهار کرده که این نعمت نعمتیه که همه نعمتها سر سفره این نعمت میتونن نعمت باشن و الا همه نعمتها نقمت میشن. برای محفوظ بودن از بلاهای روزانه، خصوصا از وسوسه های شیاطین، احیانا کسی اهل سحر باشه، جادو باشه، چشم زخم و این حرفا، اهل معنا میگویند که چهار قل رو هر روز صبح 7 بار به ترتیب بخوانید، یعنی 7 بار قل یا ایها الکافرون، 7 بار قل هو الله احد، 7 بار قل اعوذ برب الفلق، 7 بار قل اعوذ برب الناس. انشاءالله محفوظ میمانید از آفتها و بلاها. از این سوره فلق یه پیامی رو میتونیم برداشت کنیم و هوشیار باشیم. در سوره فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خیلی عجیبه ها. حبیب من بگو اعوذ برب الفلق، پناه میبرم به رب الفلق. از چی پناه میبرم؟ از شر ما خلق. ما خلق یعنی هر اونچه که خدا آفریده اگر درست استفاده نکنم، اون چه مخلوق است و نعمت است برای من شر میشه. ما مقدستر از قرآن زیر این آسمان کتاب الله نداریم، کتابی، گفتاری، حکمتی، دستورالعملی نورانی تر، پاکیزه تر از قرآن نداریم. سوره واقعه را قدر بدانید. هر شب سوره واقعه را قرائت کنید، به خصوص شبهای جمعه ترک نکنید. این برای من و خیلی از طلبه ها تجربه است. سوره واقعه رو بخونید فقیر نمیشید. دراتون پیش نمیاد که محتاج کسی بشید و ناامید برگردید. در حدیثی که در مجمع البیان از تفسیرهای معتبر و با ارزش شیعه است که قرنهاست در جهان اسلام شیعه و سنی مراجعه دارن به این تفسیر بزرگ و با ارزش، اونجا حدیثی از وجود مبارک امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده که اگر کسی شبهای جمعه سوره واقعه را ترک نکند، اولا فقیر نمیشه، نه بی پول نمیشه. خیلی ها بی پولن ولی آقا هستن، خیلی ها پول دارن ولی گدا هستن. خدا مناعت تب اون عزت نفس و اون قناعتی که نیازی به دیگران احساس نکنه در وجودش ایجاد میکنه. پول داشته باشه یا نداشته باشه آغاز. فقیر نمی شود کسی که سر سفره سوره واقعه شبهای جمعهش را سپری کند. و از این مهمتر اینه که سرمایه ولایت امیرالمؤمنین رو از شر شیطان و شیاطین روزگار محفوظ نگه می داره و با گنج ولایت به خانه قبرش میره. بعضی ها تا دم مرگ شیعن مؤمنن، ولی اونجا شیطان میاد وسوسه میکنه، بی اعتقاد میکنه، به تردید میفتن، بی دین از دنیا میرن. کسی سوره واقعه رو قدر بدانه، پناه ببره به این سوره واقعه، ولایت رو با خودش میبره. در سوره واقعه میخونیم که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. انه این ضمیر مرجع نمیخواد، از بس روشن مثل ذالک الکتاب لا ریب فیه. کدوم کتاب؟ اون کتاب مثل آفتاب شناخته شده است. انه لقرآن کریم، مسلماً این کتاب کریم است، سفره کرم خداست. حوائج شما را این قرآن برآورده میکنه، آرزوهاتون رو تأمین میکنه، دست نیاز رو به سوی این قرآن ببرید. خدا وصف کریم رو به این قرآن داده. قرآن کاغذ نیست، قرآن مرکب و چاپ نیست، قرآن نور خداست، قرآن زنده است، قرآن هم شفاعت میکنه هم شکایت میکنه. کاغذ که این حرفا رو نداره که. انه لقرآن کریم، این قرآن قرآن کریم است. فی کتاب، در یک نوشته مکنون، اینی که در دست شماست این نه، مکنون یعنی مستور، لا یمسه الا المطهرون. این قرآن مستور را کسی پس پردهش را نمیتونه در دسترس قرار بده و مستش کنه، الا المطهرون، مگر کسانی که مطهر باشن. مطهر غیر از طاهره، کما این که مخلص غیر از مخلصه، کما این که الذین عملوا الصالحات غیر از صالحینه. اینا رو تو ذهن مبارکتون داشته باشید و برید دنبالش ببینید چرا در این آیه فرمود لا یمسه الا المطهرون. خب مطهرون محرم قرآنه، پس پرده قرآن رو، بطون قرآن رو، تعویل قرآن رو، پیشگویی های قرآن رو، پیام واقعی خدا را در قرآن اونا دریافت میکنن. قرآن قرائت خداست. اگر کسی محرم بشود نوای الهی رو، همون گونه که حضرت موسی از درخت صدا شنید، فخلع نعلیک انی انا ربک فاستمع لما یوها، خدا خودش رو معرفی کرد و موسی کلام خدا رو شنید و کلیم خدا شد. این قرآن کلام اللهه، این قرآن قرائت خداست. اگر انسان حجابها را، پرده های گناه را، رذائل اخلاقی را، تعلقات غریزی رو و حجاب عجب و کبر را که در اثر عبادت بعضی ها خیلی خودشونو پاک میدونن که این عجب خودش حجابه، حجاب های نوری و حجاب های ظلمانی را آدم بتونه کنار بزنه، صدای خدا همیشه میاد. این کتاب کتاب اللهه، این کتاب کلام الله، این کتاب نوای خداست. خدا خودش تلاوت کرده، قرائت کرده، قرائت خدا رو میشنویم. کما اینکه پیغمبر میشنید، علی شاهد بود میشنید، ائمه ما هم میشنیدن که بعضی جاهاش امام باقر فرمودن من از خدا شنیدم و امام صادق هم در مواردی تصریح کرده از خود خدا شنیدم، نمیگه در قرآن دیدم، میگه از خدا شنیدم. این مال مطهرونه. مطهرون کیا هستن؟ مطهرون رو خدای متعال در سوره احزاب آدرسش رو به ما داده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. صلوات ختم بر ما. خب این قرآن با این رفعت مقام، با اینکه سر الله معرفی شده در این آیه کریمه که خیلی بالاست، هر کسی دستش به اون بالاها نمیرسه، قرائت خداست، کلام خداست، دیکته خداست، نه جلوه خداست، نور خداست، تجلی اعظم خداست. ولی همین قرآن رو خدای متعال برای مؤمن شفا معرفی کرده و برای ظالم خسارت معرفی کرده. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآن مؤمن رو بالا میبره ولی ظالم رو زمین میزنه. پس قرآن اگه انسان اهل ظلم باشه بهره ای ازش که نمیبره، بلکه دافعه داره، آدم از قرآن دور میشه. رب گوشامون بازه، رب طال القرآن و هو یلعنه. چه بسا افرادی قرآن تلاوت میکنن در حالی که قرآن اونا رو لعن میکنه. وجود نازنین پیغمبران ما، امامان ما، برای عاشقان خودشون، برای دلدادگانشون شفا بودن، دوا بودن، رحمت بودن، پناه بودن، تکیگاه بودن، ملجع بودن. اما برای منافقین چی؟ اونا پای منبر پیغمبر اهل نفاق که بعدن حضرت امیر رو منزوی کردن و دختر پیغمبر رو کشتن، کجا اینقدر بد شده بودن؟ پیغمبر رو دیده، قرآن رو از زبان پیغمبر شنیده، ولی نفاقش نگذاشته یک کلمه از قرآن کریم رو مزمزه کنه، هضم کنه. از پیغمبر اونی که گیرش آمده خسارت و بدبختی خودشه، از قرآن اونی رو که تونسته به دست بیاره خسارت و بدبختیه. اینه که بعضی از اساتید ما به ما توصیه میکردن هر وقت میخواید قرآن بخونید چند بار استغفار بکنید، خدای متعال دلتون رو پاک بکنه، نکنه خدای نخواسته. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هر گناهی ظلم دیگه. وقت این دل رو ما پاک نکرده به محضر قرآن بریم، این قرآن کریم ما رو دفع میکنه، ما رو قبول نمیکنه. نمازمون هم همین جوره، با دل پاک بریم. عزاداریام همین جوره، یه استغفاری بکنید، امام حسین بپذیرن، حضرت ابوالفضل بپذیرن. خب در میان نعمتها همه عالم نعمته. برای کی؟ برای کسی که ایمان به خدا داره و خودش رو تزکیه کرده. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. اگر کسی تزکیه کرد، دلش رو تصفیه کرد، روحش رو پالایش کرد، پلیده گناه رو از دل شستشو کرد، اون وقت قرآن برای او درجه میشه. بهش میگن اقرا ورقه، هر آیهی که میکنی یه ترقی برات بهش میاد. که خود قرآن کریم فرمود انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خیلی من این آیات برام تکون دهنده است، نگران کننده است. و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. مؤمنین فقط کسانی هستند که وقتی یاد خدا می شود دلشون تکون می خوره، در برابر عظمت خدا دست پاچه می شه، خودشو جمع جور می کنه. و وقتی آیات قرآن بر او تلاوت می شه ایمانش بالا میره. زادت هم ایمانا. مرحوم آقای عراکی که از مراجع بزرگ تقلید بود بعد از حضرت امام، هنوز حضرت آقا به عنوان مرجع مطرح نبود، رهبر بودن، دنبال مرجع میگشتن. بعض مراجع هم احتیاط میکردن، وسواس داشتن، نماینده های امام رو نمیتونستن امضا بکنن، میگفتن باید خودمون بشناسیم. انقلاب داشت با یه بن‌بست مواجه میشد. خدا این پیرمرد 100 ساله رو که من از نزدیک میدونستم سلمان زمان بود، دنیا گریز بود، شهرت گریز بود، ریاست گریز بود، ولی برای حفظ خون شهدا و حفظ انقلاب پرچم مرجعیت را به دست گرفت و خدا به وسیله این پیرمرد 100 ساله این حلقه را متصل کرد به مرجعیت حضرت آقا. یک روز هم انقلاب گرفتار تحیر و سرگردانی نشد. آقای عراکی می‌فرمودند استاد ما حاج شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه با پای منبر حاج شیخ جعفر شوشتری و
برای استماع موعظه‌هاش حضور پیدا کرده بودم. یه مرتبه ها شیخ گفت که میخوام شما مستمعین رو امتحان کنم، خودتون رو محک کنید ببینید آیا ایمان دارید یا ندارید. قرآن گفته اونایی که ایمان دارن وقتی آیه قرآن خونده میشه ایمانشون اضافه میشه، ببینید شما با این آیه ایمانتون اضافه میشه یا نه. میگفت آیه رو خوند، شیخ عبدالکریم شکر میکرده، میگفته خدا رو شکر من دیدم تکون خوردم و نورانیت جدیدی خدا با تلاوت آیه به من عنایت کرد. لذا اینا رو عرض میکنم، خواهش ازتون میکنم قبل از نماز استغفار بکنید، توبه بکنید، قبل از تلاوت قرآن هم استغفار و توبه بکنید، بعدم ببینید آیا اعتقادتون راسختر شده، ایمانتون بیشتر شده، چشمتون، زبانتون، گوشتون آیا کنترل ایمانی پیدا کرده یا نکرده. اگر نکرده بر خودمون بترسیم و در توبمون بازشناسی بکنیم. این هدایت الهی مراتب داره، درجات داره و بالاترین نعمت الهی که سایر نعمتها را نعمت میکنه آیات قرآن رو برای ما شفا و دوا قرار میده، وجود نازنین پیغمبران و امامان را وسیله بالا بردن ما قرار میدهد، اون هدایته. اگر خدای متعال نور ندهد و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. هدایت اولش معرفته، علم و آگاهیه. آدم راهی رو که میخواد بره اول چیزی که لازم داره آدرسه، کدوم راه ما رو به مشهد میرسونه. کسی که میخواد بره مشهد اگه آدرس نداشته باشه سر از آذربایجان در میاره، سر از رشت در میاره، سر از سیستان و بلوچستان در میاره. بخوای مشهد بری باید راه مشهد رو بلد باشی. راه خدا، راه خدا ولایت است. اهدنا الصراط المستقیم، صراط علی حق نمسکو. ولایت ائمه را خدا آدرس خودش قرار داده، راه خودش قرار داده. هر کسی به این خط وصل شد تا خدا بالا میره و هر کسی در این خط نبود راهش عوضیه، به خدا نمیرسه، به بهش نمیرسه، به کمالات نمیرسه، همه چیز براش میشود زیان. از همه چیز زندگیش جز وزر و وبال و آخرت هیچی گیرش نمیاد. اما این هدایت برای بعضی ها هدایت میانبره، یک مرجع تقلید حداقل 20 سال استخوان خرد کرده، بیخوابی ها کشیده، صدها جلد کتاب رو زیر رو کرده، چقدر پای صحبت اساتید نشسته، مباحثه کرده و تحقیق کرده و تقریر نوشته تا شده یک مجتهد، حکم الهی رو استنباط میکنه، میتونه به عنوان مجتهد فتوا بده. اما یک کسی مثل آقا نجفی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که در زمان قاجار جزء مبارزین بوده، مخالف با رویه ناصرالدین شاه و داماد ظالمش در اصفهان بوده و مورد اهانت دستگاه قرار می گرفته، این در نجف اشرف بوده و مکرر پدرش می گفته برگرد، ولی در اثر اشتغال به عبادتهای خاص بار علمیشو نبسته بوده، لذا خیلی نگران بوده برم ایران مردم دورم رو بگیرن، منم اجتهادی ندارم، معلومات چندانی ندارم، آبروم میره. میاد خدمت امام حسین علیه السلام و حضرت سید الشهدا عرضه میدارد یا ابا عبدالله آبروداری کن، مدتی در جوار بابات بودم، حالا میخوام به وطنم برگردم، پدرم هم داره سرزنشم میکنه، منو دست خالی بر نگردون. حضرت سید الشهدا عنایتی میکنه، این کتب اربعه شیعه که کافی هست، تهذیب هست، استفسار و من لا یحضره الفقیه، این کتب اربعه شیعه است که تمام فقهای ما، بزرگان ما در طول تاریخ سر سفره این مجموعه نشستن، در اخلاقیات، در شرعیات فتوا دادن، در اعتقادات. اینا کتب اساسی و ریشه‌ای شیعه است. این عنایت امام حسین، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، در یک لحظه همه اینها تو سینش جا میگیره. آدم برای حفظ قرآن باید چقدر زحمت بکشه. الحمدلله این قاری عزیزمون، قراء دیگری که هستن، خیلی هاشون حافظ قرآن هن. ولی حداقل یک سال بیشتر طول میکشه تا کسی حافظ قرآن بشه. کربلای کاظم یک آدم بی سواد، عمله، کارگر، این در اثر پرهیز از حرام در خوراکش، در گفتارش، در دیدارش، در امامزاده 72 تن عراق، اونجا وجود نازنین امام عصر بوده نمیدانم، از رجال الغیب بوده نمیدانم، بهش میگم بخوان، میگه سواد ندارم، بخوان، میگه سواد ندارم، بار سوم میگه از هوش رفتم، ولی وقتی به هوش آمدم دیدم حافظ کل قرآنم. این قرآن متحرک بود، کامپیوتر قرآن بود. میگفتن فلان سوره چند تا حرف داره، بدون تفکر میگفت چند تا واو داره، و قرآن کریم مثلا فلان آیه در چند جا آمده. خیلی آیت بزرگی بوده. مرحوم آقای بروجردی مراجع نجف همه دیده بودن و بعضی اختلاف قرائت را با قرائت کربلای کاظم درست کرده بودن. اینا راه میانبره اشخاص در اثر صفای باطن. مرحوم عاشق عبدالنبی عراقی را من دیده بودم قبل از مرحوم آیت الله بهجت در مسجد فاطمیه قم. مرحوم آقای عراقی عاشق عبدالنبی اونجا نماز میخوند، اهل علوم غریبه بود و در تعبیر خواب خیلی ماهر بود. گفتن این تعبیر خواب را از کجا آوردی؟ گفت یه وقتی دیر وقت داشتم میومدم به مدرسه حوزه علمیه، دیدم یه زنی سرگردان تو کوچه ها مونده، گفت به من پناه بده، من نگرانم که این ارازل و عباش طمع به من داشته باشن، من جا ندارم، ببر من رو در امان خودت قرار بده. میگه من دیدم هیچ چاره ای نیست، بردم تو حجرم و خوابید، منم خوابیدم. یه وقت دیدم پای او به بدن من میخوره، حالا عمدی بود یا سهوی بود نمیدونم، ولی از خدا حیا کردم، بلند شدم حجره رو ترک گفتم، نخوابیدم تا صبح در حیات مدرسه قدم زدم که یه وقت شیطان گولم نزنه. ولی صبح که اون زن رفت من دیدم یه چیزم میشه، علم تعبیر خواب بلدم. و این مسئله در ترک شهوات جنسی، کسانی که تعبیر خواب را آشنا شدن، ابن سیرین همین قضیه رو داشت، عاشق عبدالنبی همین قضیه رو داشت، یکی از امام جماعت های ما در میدان شهدا اون هم همین قضیه براش اتفاق افتاده. بنابراین هدایت الهی یک هدایت تعلیمیه که پیغمبران همه را معلمن، آموزش میدن، یک هدایت جذبیه، راه میانبره. این هدایت با یک نظر ولایی میخواد، اون پاکی درون میخواد. وجود مقدس باب الحوائج ما حضرت قمر منیر بنی هاشم علم لدنی دارد، عالم است و اسرار عالم، عالم است و همه نیازمندانی که از اقصانقات عالم صدا میزنن یا ابوالفضل. مرحوم بیرجندی در کتاب کبریت احمر نقل کرده است که این تجربه شده، میگه من خودم تجربه کردم، اگر کسی حاجتی داشته باشه، گرفتار باشه، سه بار اینجور بگه، که انشاءالله همه تون ابتداعا مقدمه روزمون وصل بشید به القمه، به قبر مبارک باب الحوائجمون قمر منیر بنی هاشم، میگه اگه خطاب کنید به حضرت ابوالفضل من عرض میکنم شما دست جمعی بگید، شاید صدامون برسته، شاید باب الوعید یه گرهی از ما باز کنه انشاءالله. عبدالله، همه با هم بگید عبدالله. عبدالله ابوالفضل دخیلک، عبدالله ابوالفضل دخیلک، عبدالله ابوالفضل دخیلک. این حضرت ابوالفضل نور خداست، سایه خداست، در اروپا، در آسیا، در افریقا، در عجم، در عرب، همه صداش میزنن ولی هیچ کسی را بی جواب نمیگذارد. باب الحوائج بین المللی است. زرتشتی ها ازش حاجت میگیرند، ارمنی ها نظرش میکنند. خدا رحمت کند، یک روزخانی مدداهی بود، آقای خطیب نامی بود، روزهای اول ماه ما میومد، اهل گریم بود، میگم من روزای تاسوعا در خیابان شیخ هادی برای یک یهودی میرم روزه میخونم. علتش همین بود، اون یه بچه بیشتر نداره، مریض شده بود و بیماری صعب العلاج و دکترها جوابش کرده بودن. روز تاسوعا بچه را با ناامیدی میامورده کنار سقاخانه وامیسته، میگه ای ابوالفضل مسلمان ها، من مسلمان نیستم ولی در خانه تو رو میزنم، بچه منو شفا بده. حضرت برمت الهیت شاملش میشه، شفا پیدا کنه، اسم بچهشو عوض میکنه، میذاره ابوالفضل و هر سال برای حضرت ابوالفضل روزه میگذاره. از سید بحرالعلوم پرسیدن، سید الشهدا تمام جنازه شهدا را حمل کرد و آورد کنار خیمه ها دارالحرمی که معراج شهدا بود، اونجا جنازه ها را جمع کرد، ولی چرا بدن عباس کنار نهر علقمه مرد؟ سؤال دوم اینه، گفته بود آقا اینجور که نقل میکنن اماتون حضرت ابوالفضل قهرمان بوده، قد بلند بوده، سر و قد بوده، از دور میدیدن اشاره میکردن. اما اگر کسی بره زیر زمینه زریع مقدس قبر عباس رو میبینه، میبینه قبر کوچیکیه. چرا اون قد رشید، اون قهرمان قبرش اینقدر کوچیکه؟ سید قد گریه میکنه، از هوش میره. وقتی به هوش میاد میگه این چه سوالی بود از من کردید؟ مگه نمیدونید بدن عمو عباس رو قطع قطع کرده بودن؟ سید الشهدا آمد کنار نهر علقمه، دست برد زیر جنازه بلندش کنه، وقتی دستشو بالا آورد دید بدن به هم ریخت، مثل بدن پسرش علی اکبر بود. اما کنار بدن علی اکبر تنها نبود، جوان داشت، صدا زد جوانا بیاید. اما کنار نهر علقمه اومد، دیگه خودش تنها بود، هیچکی نداشت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به عظمت، به ایثار، به جلالت، به علم لدنی حضرت ابوالفضل، به شعاع هدایت و جذبه این بزرگوار قسمت میدیم، لباس ظهور بر قامت امام زمانمون بپوشان. خدایا سایه پربرکت نایب امام زمان، رهبر عارف و زاهد و حکیم و شجاع و مدبر ما را، دلسوز ما را تا ظهور حضرت و کنار حضرت مستدام بفرما. خدایا دولت جدید ما را که از سلاله پیغمبر است، مردمی هست، دارای کارنامه است، بی حاشیه است، برای کمک به رهبری و مردم آمده در این سمت، خدایا یاران خالص و جهادی نصیبش بگردان، گره های مملکت را در کنار مردم با کمک مردم برطرف بفرما. خدایا بین این دولت و ولایت، بین این دولت و امت جدائی مینداز. نسل جوان ما را به فتوت و جوانمردی باب الحوائج من حضرت ابوالفضل از سرگردانی، از عذوبت، از بیخانمانی نجات بده. خداوندا حوائج این جمع برآورده بفرما. بیماران عموماً، بیماران مورد نظر خصوصاً شفا عنایت بفرما. امام و شهدا را سر سفره حضرت ابوالفضل متنعم و همشون را از ما راضی بفرما. چه نامی خوشتر از نام حسین است. تا انشالله از نوای مداح عزیز استفاده کنید، شما هم همصدا بگید یا حسین.